باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تا عبارت اول عبارت. بله. و معلم اول ارسطو و استادش افلاطون و دیگر استوانهای حکمت حرارت غریزی را نار الهیه مینامند. حرارت غریزی همون حرارتی که بدن انسان داره، بدن کل حیوانات این گرما رو داره، که به این میگن نار آتش الهی. و شیخ در حیوان شفا، شیخ الرئیس یعنی ابن سینا، از ارسطو حکایت کرد که وی گفت حرارت منوی که در منی هست، که به واسطه آن بدن علاقه و ارتباط نفس را میپذیرد، یعنی واسطه است بین نفس و بدن، اون واسطه ای که بین نفس مجرد و بدن هست، میگه چی؟ همون از جنس حار استقصی، یعنی عنصر نار نیست، استقص یعنی همون عنصر، همون آتشی که ما میگیم، آتشی که هست. میگه این حرارت از جنس آتش عنصری، آتش معمولی نیست، بلکه از جنس حاریس. حار یعنی چی؟ گرما، حرارتی است که از اجرام آسمانی افاضه می شود، یعنی آتش دنیایی نیست، آتش معنوی روحانیه، آتش آسمانیه میخواد بگه، و به مزاج قائم است، و این آتش قائم به مزاجه، مزاج انسان یا حالا مزاج حیوان. پس در پی این حرارت حیاتی می آید که در پی ناریت نمی آید. این حرارت چی داره؟ حیاتی داره همراه خودش، که در پی حرارت های آتش های دیگه حیاتی وجود نداره، اما این دنبالش چیه؟ حیاته. و به همین سبب روح، یعنی روح بخاری، جسم الهی شده. جسم الهی یعنی جسم مادی نیست، میخواد بگه یه جسمی بالاتر از جسم طبیعیه. و نسبت وی، نسبت اون روح بخاری به منی و اعضا بسان نسبت عقل به قوای نفسانیست، یعنی میخواد بگه یک، همونجوری که عقل بالاتر از همه قواست، این روح بخاری هم از همه اعضای بدن بالاتره. پس عقل از مجردات افضل است و روح از اجسام. روح که میگه، روح بخاری رو میگه ها، نه اون روح در اصطلاح عرفان و اینها. به تلخیص پایان یافت. خب این قولی که ابن سینا از قول ارسطو آورده این مطلب رو. جالینوس بر این رفته است که حرارت غریزی همان حرارت آتش عنصری مستفاد از مزاج است. جالینوس میگه نه، این همون چیه؟ حرارت طبیعیه که از مزاج برآمده. لیکن ثواب مذهب افلاطون و ارسطو و شیخ و صدرالمتعلهین و دیگر اعاظم حکماست، به این که حرارت غریزی همان نار الهیه است که عبارت کتاب عربی دست کیه؟ آها، که مرکب از فیضان آنسویی استفاده می کند، یعنی ترکیب مزاج از فیض اون طرفی می گیره این آتش رو، چنان که نفس و قوا افاضه می شوند. نفس و قوا هم چیه؟ مجردن. میخواد بگه یک نار مجرده است، الهیه که میگه، میخواد در مقابل مادیه، خب بگه میگه آتش غیر مادیه، نه آتش مادی، اگرچه خیلی شباهت داره، که گفتیم مثلا خود این آتشی که هست، تو این آتش استقصی احتیاج به اکسیژن داره، و احتیاج به ماده سوختنی داره این آتش استخوانی. بدن ما هم که حرارت و آتش داره، یه ماده‌ای داره که همون ماده بدنی ماست که حل میشه، میخوره این رو، این آتش، و هم اکسیژن میخواد. شما به خاطر این اگه غذا نخورید چرا لاغر میشید؟ مثل اون چوبی که تو آتش میسوزه کم میشه، بدن شما هم به خاطر این حرارت میسوزونه اون مواد رو. شما هیچ حرکتی هم که نکنید، یعنی طرف بیهوش باشه، بدن به خاطر اون حرارت چی میشه؟ تحلیل میره. خب، و تحقیق بحث از حرارت غریزی و نقل آراء در آن از جواهر و اعراض اسفار طلب شود. به فصل دوم باب دوم قسم اول در کیفیات مراجعه نما. شیخ در تعلیقات فرمود، شیخ الرئیس، غذای روح نسیم است. روح بخاری رو میگه ها، نسیم منظورش چیه؟ اکسیژن رو میگه. پس وی آن را به جوهرش احاله میکند، حواله میده یعنی، و از آن تغذیه مینماید، از این اکسیژن، و آنچه را که گرم شد بیرون میفرستد، میفرستد به طرف جوهر، بعد نفس میاد بیرون، چیه؟ گرمه. و بدل آن را جانشین میسازد به جای اون چیزی که از دست میره. و اما رطوبت غذایی جای این روح است، رطوباتی که از غذا به دست میاد، و جای این روح قلب میباشد، یعنی محل تعلقش چیه؟ قلبه. و به همین خاطر وقتی هوایی برای نفس کشیدن نیابد از حرکت باز میستد، دیگه اکسیژن بهش نرسه، قلب چی میشه؟ خاموش میشه. و آن همانند چراغی است که پوشانده شود و محل تنفس و جای ورود هوا نباشد. در این صورت چراغ خاموش میشود و روغن آن را از هوا بی‌نیاز نمی‌کند. چراغ‌های قدیم با چی میسوخت؟ روغن بود، روغن کرچک یا روغن‌های دیگه‌ای که می‌سوزوندن، پیسوز. که میگه بودن روغن به تنهایی فایده نداره، باید اکسیژن بهش برسه. همونجوری که بدن ما اکسیژن میخواد، آب میخواد و غذا میخواد. اکسیژن و دم به دم احتیاج داره، نفس میکشیم. آب رو روز به روز احتیاج داره، چون دو سه روز انسان آب نخوره میمیره. و غذا رو به هفته احتیاج داره. به هفته که میگیم احتیاج داره، یعنی منظورمون اون شدت احتیاج رو میگیم. شدت احتیاج به اکسیژن خیلی زیاده، شدت احتیاج به آب یه مقدار کمتره، شدت احتیاج به غذا از آب هم کمتر میشه. خب، پوشیده نماند. روحی که غذایش نسیم است همین روح بخاری است. سپس این که حرارت عرضی است که به جوهر قیام دارد، و روح بخاری جوهر است، و آن حار غریزی است، آن حرارت غریزی که احتیاج به این جوهریه که احتیاج به این عرض داره، و اطلاق حرارت غریزی بر آن به نوعی از توسع در تعبیر است. که بگیم غریزی، میخواد بحث غریزه رو میاد، میگه بحث رو میخواییم وسعت بدیم و الا اصطلاح فرق میکنه، مته بخواییم به خشخاش بذاریم. این که صاحب اسفار فرمود شأن به ذات وی تا آخر، چنان که مذهب اطباست، یعنی مذهب اطبا تعلیق داره میزن به کلام صاحب اسفار، فرموده وی تا مرکب نفس را بدل کند و برای وی مرکبی بسازد. کلمات قبلی ملا صدرا بود. ناظر به کلام صاحب فصوص الحکم در فصل یونسی است، در آنجا که فرمود و این که حق متولی هدم این نشعه به موت می شود. حتم یعنی نابودی. حق تعالی متولی میشه که این نشعه رو نابود کنه، یعنی چی رو؟ بدن رو. اعدام و از بین بردن به طور کلی نیست، بحث از مرگه. خدا ممیت دیگه، یکی از اسماء خدا خداوند سبحان ممیته، یعنی میراننده، میمیراند، یعنی نابود میکنه. میگه نه، به معنی اعدام نیست، به معنی نابود کردن، بلکه فقط تفریق است. تفریق یعنی جدا شدن، یعنی روح از بدن، نفس از بدن جدا میشه. پس شخص را به سوی خود میبرد و مراد جز این نیست که حق او را به سوی خود میبرد و به سوی او همه امور باز میگردند. مرگ فقط تفریق، نه اعدام. پس وقتی او را به طرف خود برد، مرکبی برای وی ترتیب میدهد. غیر از این مرکب، غیر از این بدن، یعنی از جنس نشئه‌ای که به آن منتقل میشود و آن دار بقاست، زیرا در وی اعتدال وجود دارد. بحث از مرکب، ما در این دنیا مرکبمون این بدنه که با این بدن این ور اون ور میریم، کار انجام میدیم. بعد خیلی جالبه، شما اسب رو مثلا مرکب این بدنه، حالا اسب، شما یه تدبیری داری برای خودت، اون اسبی هم که سوار میشی برای خودش یه هوشی داره، درسته؟ که باید غذا بخوره، آب بخوره، کارهایی انجام بده، بخوابه، حالا به حرف شما هم گوش میده، شما رو این ور اون ور میبره. این بدن هم که مرکب نفسه، یه هوشی داره غیر از هوش ما. یعنی ما به عنوان نفس یه هوشی داریم که یه سری کارهایی رو با اون هوشمون انجام میدیم. این بدن ما یه هوشمندی داره غیر از نفسه، مثل اون اسب که یه هوشی داره برای خودش که کارهایی رو انجام میده. مثلا چی؟ شما از بسیاری از کارهای بدنت بیخبری. معده چی کار میکنه؟ قلب چی کار میکنه؟ اینا رو اصلا ما خبر نداریم که. شما مثلا بیا روزی صبحانه مثلا میخوری، ساعت 10 صبح، مثال دارم میگم، یه صبحانه دیگه هم بخور، ساعت 10 بخور، 10 روز این کار رو انجام بده. مثلا روز 11 10 صبح ببینی شکمت قارقور میکنه، یعنی میفهمه که الان باید غذا بهش بدی. این از کجا میفهمه؟ شکم شما از کجا میفهمه که الان باید بهش غذا برسه؟ چون 10 روز غذا اصلا اعتیاد چیه؟ عادت کردن یعنی چی؟ هر چیزی رو این بدن ما هوشمنده، یه هوش جدا از ما داره که چند روز که عادتش بدی به یه چیزی، همون رو طلب میکنه از شما، به هر چی عادتش بدی. خب اینو از کجا میفهمه؟ شمایی اصلا شما خبر نداری که. یعنی یه هوشی داره برای خودش. آقا شما دستشوییتون میگیره، ادرارتون میگیره، از کجا میفهمید ادرار گرفته شما رو؟ یک سیستم عصبی داره، مثانه ما یه پالس میفرسته برای مغز. وقتی ادرار کم باشه، یه پالس ضعیف میفرسته برای مغز. پرتر که میشه، این پالس ضربش قوی تر میشه و بعد با فاصله های کوتاه تری هی به مغز ارسال میکنه من ادرار جمع شده دارم. وقتی خیلی زیاد میشه، این پالس پشت سرم چیز میکنه، به اصطلاح آلارم میدن، چی میدن؟ آلارم میده و با شدت. خب بعد شما اگه نری دستشویی، کلید کار خوبی نیست ها، اگه طرف نره دستشویی چی میشه؟ شدت پیدا میکنه همینجوری این، بعد تا یه جایی متوقف میشه، دیگه هیچ پیغامی نمیده، تا مثلا یک رو 20 دقیقه، نیم ساعت که میگذره بعد دوباره شروع میکنه. چرا؟ یه هوشی داره این بدن که میفهمه شما در یه موقعیتی هستی که نمیتونی ادرار کنی، حالا هر چی که هست، یه جایی قرار گرفتی نمیتونی تخلیه کنی، لذا دیگه بی خود پیغام نمیده، پیغام ها رو داد داد. وقتی تا یه جایی که دید شما انجا اقدام نمی کنی، دیگه پالس رو قطع میکنه، اون فرستادن اون آلارما رو قطع میکنه، تا یه رو 20 دقیقه که بگذره بعد دوباره میگه آقا تخلیه کن. یعنی یه هوشی داره که این هوش غیر از هوش ماست، هوش نفس ماست، و خیلی چیزایی رو تو بدن ما هست که یه گوشه شما حالا کشف کردیم. خب شارع قیصری در شرح خود گفت یعنی به خاطر وجود اعتدال حقیقی در ابدان ساخته شده در عالم برزخ، و یا به خاطر وجود اعتدال برای مزاج روحانی که از اجتماع برخی از قوای روحانی با برخی دیگر و از هیئت حاصل در نشأه دنیایی به وجود می آید. این به خاطرش چیه؟ اون آخر کلام ابن عربی فرمود که و آن دار بقاست، زیرا در وی اعتدال وجود دارد در عالم برزخ، که میگه این اعتدال منظور اعتدال ابدان برزخی و قوای روحانی است، زیرا وی به بطلان مزاج جسمانی از بین نمی رود، اون مزاج روحانی که حاصل شده، چنان که فنای تعین بدن باعث فنای نفس ناطقه نمی گردد. همون جوری که نفس ناطقه از بین نمیره، اون مزاج روحانی هم از بین نمیره، همون مزاج روحانی که تحت تدبیر، تحت تأثیر و تأثیر بدن بود، به یه چیزی عادت دادی، عادت کردی عصبانی بشی، پرخاش کنی، خدایی نکرده، این در نفست، در مزاج روحانی شما میگه اثر میکنه و این با مردن از بین نمیره، با نابودی بدن. همون جوری که نفس ناطقه با فنای بدن نابود نمیشه. فرمود و علت این که شیخ گفت، ابن عربی یعنی شیخ اکبر، از جنس نشأه و داری یعنی عالمی که با آن منتقل می شود، تا بر شیخ قول به تناسخ لازم نیاید، و جنس اون جاست، یعنی منظور اینه که از جنس دنیا نیست که فکر کنی که بحث تناسخ بیش بیاد، و مرکب به اعتدال ساخته شده همان بدن مثالی برزخی است که انسان تعلق پیدا میکنه بهش، و این بدن برای هر یک از اهل کمال میباشد که به اندازه درجات و مناسبات با ملأ اعلا و ارواح آسمان ها و دیگران می باشد و به آن متنعم می شوند. یه بدنی پیدا میکنه، بدن برزخی که اهل کمال، حالا میگه غیر اهل کمال هم دارن، بدنی پیدا میکنه که با اون بدن میتونه کمالاتی که در آخرت هستن رو ادراک کنه. تمثیل کنیم، شما ماشین میخریم، میگه روی این ماشین آپشن‌های مختلفی وجود داره. این ماشینیه که مثلا تا 300 تا سرعت میتونه بره. دیگری ماشین خریده پراید مثلا، میگه آقا این فرق میکنه با پراید، این آپشنایی روش هست که رو اون نیست. این فلان خصوصیتو داره. میگه بدنهای برزخی مثلا، روایت میگه جعفر طیار که دو دستش قطع شد، خداوند دو بال به ایشون داد که در بهشت پرواز میکنه. بعد امیرالمومنین میفرماد فکر نکنید این مال همه اهل بهشته، همه اهل بهشت نمیتونن پرواز کنن، این یه خصوصیتی در مورد ایشونه. که در مورد قمر بنی هاشم هم داریم اینو، که ایشون هم همین گونه است، خداوند دو بال به ایشون داده. یعنی بدنهای اونجا با هم چیان متفاوتن. چی بدن اونجا رو میسازه؟ قبلا گفتیم عمل، علم روح رو میسازه. بدن آخرتی رو عملتون میسازه، که چقدر قوی باشه بدنت اونور، چه آپشنایی روش باشه، چه کارایی بتونه انجام بده. و نیز این بدن مناسب هر یک از اهل نقصان به حسب درجات و نقایص ایشان، به حسب درکات باید باشه، بله اشتباه کرده، و نقایص ایشان است که به واسطه آن معذب گردند. اهل نقصان هم بدنهایی دارن، مثلا داریم از رسول اکرم روایاتی که میگه دندان اهل جهنمیان بندازه کوه احده، یعنی یه چیزیه، یه بدنیه خیلی بی تناسبه که زجر میکشه از اون بدن، یا بدنی که شبیه به حیوانه، یعنی روحشون حالا هرچیه بدنشون اون شکلیه. که یحسن و اندهم القردت و الخنازیر، بعضی ها اصلا صورتهایی دارن که خوک و بوزینه زیباست پیش اونها، بدناشون اونجوریه، پناه بر خدا. شارح یاد شده در اول فصل الیاسی فرمود بدان که قوای روحانی به حسب فعل و انفعال و اجتماعات خود امتزاجهای روحانی دارند که از آن هیئتی یگانه فراهم می آید. یعنی جمع می شن، یه معدلگیری می شه از اون هیئتهای روحانی، جمع میشن یک هیئتی یگانه به وجود میاد، در هم فرو میرن. مثلا عبادت و سخاوت و کرامت و اینا جمع میشن با هم یک هیئتی درست میکنه یگانه. همون جوری که اهل عذاب هم همین جورن، جمع میشن با همون سیئاتشون و یک ملغمه عجیب و غریبی ازش در میاد، پناه بر خدا. تا مصدر احکام و آثار تولد یافته شود، که بعد اون هیئت مصدر احکام و آثار میشه، قوه میشه که فعلیات مختلف ازش تو آخرت سر میزنه و صورت ملکی تابع آن میشود. چنان که صورت طبیعی تابع مزاج حاصل از عناصر مختلف و کیفیت‌های متقابل میباشد. میگه صورت طبیعی چجوری حاصل مزاج امتزاجات مواده که من و شما صورت هامون اینجوری شده. میگه همین امتزاجات روحانی هم اون طرف به همین صورته که آیه قرآن میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو میفرستن میره. صدرالدین قونوی میگه من در عالم کشف دیدم که چجور حسنات سیئات رو از بین میبرن، چگونه حسنات در هم فرو میرن و قوی تر میشن، چگونه حسنات سیئات رو میبلعن و چگونه سیئات حسنات رو میخورن. تقابل بین اینا که آیه قرآن هست خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، اعمال خوب و بد و مخلوط میکنن که اینا همدیگر رو چی میکنن؟ دفع میکنن. خب و احکام ظاهر بر آن به حسب همان مزاج است، اون مزاج روحانی حاصل شده که چی ازش بروز کنه. همینجور که آقا اخلاق اینجا یه کسی که مؤدبه، یه عمر زحمت کشیده، ادب رو رعایت کرده، تو مواقع دعوا، تو مواقع سختی میبینی که ازش ادب در میاد بیرون، اما دیگری میبینید که مثلا دهنش مرتبه باز میشه، حرفای پلید میاد بیرون. این به خاطر اون مزاجیه که حاصل شده، اینجوری داره بروز میکنه. تو عالم آخرت هم به همین صورت، منتها اونجا دیگه چیه؟ اونجا دیگه تجسد اعماله، اونجا دیگه بهشت و حور و قصر و قلمان و اینا از همون اعمال خود انسانه که بروز میکنه. گفته ی وی عیبی ندارد که صورت ادون، صورت پایین تر، در تفسیر فاتحه صدرالدین قونوی، صدر قونوی آمده است قضا با اختلاف انها و انواعش. انواع قضا که داریم و میخوریم، انها و مختلفی که داریم، مظهر صفت بقاست و آن از صدنه اسم قیوم میباشد. صدنه یعنی خدمتگزار، یعنی خازن، نگهبان. اسما صدنه دارن، خزنه دارن. قضا باعث چی میشه؟ بقا میشه. یعنی اسم الباقی رو قضا در وجود ما حفظ میکنه، طرف قضا نخوره باقی نمیمونه. پس قضا از صدنه صفت بقاست که بعد تمام موجودات این عالم قضا میخورن، فقط ما که نیستیم، انسان ها، اسب ها غذا میخورن، گوسفندا غذا میخورن، گرگ غذا میخوره، شیر و پلنگ، و تا بره به مار برسی، به حشرات برسی، هر کدوم یه غذای خاص خودشون هم دارن، هر کدوم یه غذای خاص خودشون دارن، تا حشرات و کرم ها، حتی بعوزتن فما فوقها. آیه قرآن می فرماد پشه و آنچه در فوقان است. زیر میکروسکوپ دیدن پشه، بالای کمر پشه یه حشراتی هستن که خیلی ریزن و از خون پشه می خورن. آیه قرآن می فرماد فما فوقها، همه مفسرین قدیم مونده بودن که این فما فوقها چیه؟ بعوزه فما پشه و آنچه ما فوق آن است. با گفتن خب ماباد میگفت مادون آن است، کوچیکتره، ولی قرآن میگه فما فوقها. بعد ما فوقش بالای کمرش اونا یه قضایی دارن، خدا روزی قرار داده براشون. همه موجودات این عالم قضا دارن، گیاهان که قضا ندارن. قضای گیاهان رو فهم کنیم آب، نه، فقط آب نیست، فقط خاک نیست، هر کدوم از اینا از آب و خاک یه چیزی رو میگیرن. یعنی درخت کاج یه موادی رو از خاک میگیره، ریحون یه ماده دیگه رو میگیره، یعنی یه غذای دیگه میخوره. خاطر همین قیافش و مزهش و خاصیتش فرق داره. همونجوری که ما انسان‌ها یه چیز میخوریم، اسب یه چیز دیگه میخوره. حالا این همه گل و گیاه اینا چی میخورن از خاک، از این خاک و آب چه موادی رو جذب میکنن؟ این غذا از صفت، از صدنه صفت حیات بقاست و از صدنه اسم القیوم. و به زودی کلامی کامل در عین 59 در سر معاد جسمانی خواهد آمد. آن سخن و این عین در مزاج عنصری و روحانی دو قلوی هستند که از یک پستان شیر می خورند. یعنی بحثش چیه؟ 59 و اینجا یکیه. و خلاصه آن که در این عین می باشد از مسائل الهی در حکمت متعالی و صحف عرفانی است. و رهنمون شدی که بدن اخروی عیناً همان بدن دنیوی و شخص خود وی می باشد. بدنش عین همین بدن دنیاییه. تو آقا عینه این، یعنی همین بدنه، نه همین بدن نیست، این بدن که خاک میشه میره. و امتیاز بین آن دو جز به کمال و نقص نمی باشد. او کامل اون بدن، این ناقصه. و آنچه به شما در این مقام هدیه کردیم اگر با هم تلفیق شوند، عوائدی حکمی، عائده ها در اطوار و ابدان انسانی به حسب اقتضای هر نشعه ای از نشعات دارد. می فهمی که در هر نشعه ای بدنی داری شما. مثلا شما در خواب وقتی را میری با این بدن که نیست، اونجا برای خودت یه بدن میبینی تو خواب، با اون بدن تو خواب سیر میکنی. و از جمله عوائد آن رسیدن به وجه تکامل برزخی برای نفوس انسانی است. دیگر این که آنچه اشاره کردیم که بدن اخروی عیناً و شخصاً همان دنیوی است و تفاوت بین آنها به کمال و نقص است، در اربعین شیخ بهایی به اسناد به ابو بصیر آمده است که قال سألت ابا عبدالله، یه سوال کردم از امام صادق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، عن ارواح المؤمنین، از ارواح مؤمنین سوال کردم، فقال، حضرت فرمود، فی الجنه علا صور عبدانهم لو رأیته لقلت فلانون، فرمود در بهشت به صورت همین ابدان دنیاییشون هستن، جوری که وقتی ببینی میگه این همون فلانیه، ببینیشو میگه این همون فلانیه. خب آقا اینجا شاید طرف صورتش زیبا نباشه، تو بهشت نباید زیبا بشه، چرا زیبا میشه؟ منتها شما دیدید کاریکاتور میکشن، نگاه میکنه میگه آقا این مثلا رئیس جمهور مثلا آمریکاست، با اینکه یه دماغ مثلا چجوری، یک قیافه زشت، ولی میفهمی این همونه. زشتی و زیبایی یه چیزه، همون صورت بودن یه چیز دیگه است. میگه جوری هستن که وقتی میبینی میگه این هم فلانیه، میشناسم شو اینو. یعنی از امام صادق از ارواح مؤمنان پرسیدم، حضرت فرمود در بهشت بر صور ابدان خیشند، اگر آنها را بینی گویی فلانیست. همین چهلومین حدیث از کتاب اربعین وی می باشد. خب و در فردوس اعلا از عالم عجل شیخ محمد حسین کاشف الغطا آمده است، معنای معاد جسمانی این است که در برخی اخبار آمده که اگر او را بینی گویی او عیناً همان فلانیست. بحث معاد جسمانی که آقا کدوم جسمه؟ همین جسم مادیه، این جسم مادی که اصلا به تجدد امثال دم به دم است داره نابود میشه، هویت انسان که به این جسم نیست. و این بدن ما در طول مثلا 80 سال شاید 7-10 بار کل سلولای ما عوض میشه، اما بدنی داری شما اونور که عین این بدن دنیاییه. و تفصیل کلام وی در عین 59 خواهد آمد. و اما مزاج عنصری در کتب فن بسیار از آن بحث شده و در عیون قبلی مطالبی از آن بیان شد و فصول جهارگانه از فصل 14 تا 18 فن ششم از علم جواهر و اعراض اسفار در تحقیق ماهیت مزاج و انیت و سوالات وارده در آن به اندازه‌ای که بر آن متصور نیست می باشد. یه اونجا اونقدر تحقیق کرده که دیگه اضافه بر اون تصور نمیشه. در آن می نویسد سه مذهب اصلی در مزاج است. ببخشید بعضی مطالب بود سری رد میشیم از روش، دلیل داره. حالا در مورد مزاج میگه سه تا مطلب اصلی وجود داره. مذهب اول، مزاج به امتزاج عناصر تشکیل میشود، عناصری که با هم ترکیب میشن. خب و عناصر به صور نوعی محض خود در آن باقی اند. عناصر کدوم ها رو میگن؟ آب و خاک و باد و آتش که قدما قائل بودن. میگه اونا صورتهای خودشون از دست نمیدن، جز این که عناصر بسیار کوچک شدن. خب این یه نظره. دوم، مزاج از امتزاج عناصر تشکیل یافته ولیکن خود آنها در ممتزج به نحو صرف باقی نیستند. یعنی آتش دیگه اونجا آتش نیست، خاک دیگه خاک نیست، بلکه صورتشان خلع شده و صورت واحده دیگری را می پوشند، پس یک هیولا و صورت می شود. این به عقل نزدیک تره که مواد جوری ترکیب میشن که صورت اصلی خودشون از دست میدن اون عناصر. قول سوم، مزاج از عناصر بدون امتزاج حاصل شد ولیکن آنچه از امتزاج حاصل میشود چنان که در موالید مشاهده میشود، موالید یعنی چی؟ انسان و حیوان و گیاه و اینا، بر وجهی است که صاحب مذهب ثانی بر آن رفته است. مذهب ثانی یعنی که بر یک هیئت در میان. و قول اخیر مذهب صاحب اسفار است و شیخ رئیس به اول رفته، یعنی اولی رو قبول کرده که میگه عناصر به صورت خودشون باقی هن و مذهب دوم را رد کرده و آن را مذهبی تازه و اختراعی پنداشته است، چنان که در فصل 7 مقاله فن سوم طبیعات شفا گفته است فصل هفتم در ابطال مذهب مقدس در مزاج. لکن عده‌ای در نزدیکی زمان ما مذهبی غریب و شگفت اختراع کردند و گفتند وقتی بساعت ممتزج گردند و برخی از برخ دیگر منفعل شود، به آنجا آنها را می کشانند که صورشان را خل کنند. یعنی دیگه آتیش نباشه. ابن سینا داره میگه بعضی اینجوری دارن میگن. پس هیچ کدام صورت ویژه خود را ندارد و در این هنگام یک صورت را پوشیده و یک حیولا و صورت واحد پیدا میکنند. ابن سینا میگه بعضی جدیدن تو زمان ما اینجوری دارن میگن. و صاحب اسفار رأی یاد شده خود در مزاج را در چند موضع از اسفار تصریح کرده. یکی از آن مواضع در فصل نهم فن ششم مبحث علم جواهر و اعراض، در آنجا که فرمود هیچ کدام از عناصر به صرافت خود در این انواع طبیعی موجود نیستند. یعنی صورتشون از دست میدن همه عناصر. ملا صدرا اینجوری میفرماد. دیگر در فصول چهارگانه یاد شده در آن فن جواهر و اعراض که اکنون یاد شد، موضع دیگر در اول فصل اول از باب چهارم نفس اسفار، در آنجا که فرمود بدن جوهر استقصی و مرکب از عناصری است که به طبیعت با همدیگر در نزاعند تا از هم جدا شوند. میگه بدن عناصری درش ترکیب شدن که در نزاعند، مثل آب و آتش دعوا دارن. آب و آتش با هم، خاک و باد با هم دعوا دارن و میخوان از همدیگه جدا بشن. و آنچه که آنها را بر امتزاج مجبور میکند و مزاج را حاصل مینماید، قوه غیر از این عناصر است. یه چیزی غیر این عناصر اینا رو جمع دور هم نگه داشته. چه بگوییم عناصر بر صور نوعی خود باقی باشند، چنان که مشهور است، مثل ابن سینا و شیخ و دیگر علما برانند، و چه بگوییم عناصر باقی نیستند. در هر صورت میگه این مزاج که میبینیم دور هم جمع شده، یه چیزی غیر از این عناصر رو دور هم جمع نگر داشته. لذا وقتی که اون میره همه اینو متلاشی میشن، خاک به خاک برمیگرده، رطوبت تبخیر میشه. بدن انسان کلی رطوبت درش هست دیگه، رطوبت ازش جدا میشه، اکسیژنش ازش جدا میشه، خاکش برمیگرده به خود خاک، از خاک به خاک برمیگرده. الان که دور همان، یه چیزی اینا رو نگه داشته که بهش میگیم نفس. نفس که اینها رو فعلا در عرض مدت کوتاهی اینا مستهلک میشن. که یکی از راه‌های اثبات نفس همینه، این عناصر که دور هم بودن، چی اینا رو نگر میداشت در زمان حیاتت؟ چه چیزی اینا رو گرد هم نگه میداره؟ خب اینو یه مدار سریع رد شدیم، برای اینکه بعضی از مطالبی هست که حالا به دلایلی شرح این 58 در اینه که خیال در آخرت این حس شده و با آن متحد میگردد. خیلی مهمه خیال با حس یکی میشه در عالم آخرت. یعنی چی؟ خیال با حس یکی میشه؟ اون چی که شما خیال میکنی فکر کن در عالم بیرون اتفاق بیفته، چی میتونه خیال کنی؟ فکر کن از آسمان یه آبشار داره میاد میره جلو پای تو، میتونی خیال کنی دیگه ها؟ حالا فکر کن این تحقق پیدا کنه. بعد یه گولی میزنه بیرون بزرگ، از وسطش یک زن زیبا میاد بیرون، خیال میتونی کنی دیگه. حالا فکر کن خیال به حس تبدیل بشه، چیا که نمیشه. خیلی این عالم تنگه برای نسبت به عالم خیال. عالم خیال خیلی وسیعه. خیال که میگیم نه خیالات نمیگیم، ما عالم مثال رو میگیم، عالم ملکوت رو میگیم. خیلی وسیعه عالم برزخ، عالم مثال اونقدر وسیعه که تو این عالم جا نمیشه، یعنی این عالم گنجایششو نداره اصلا. که حالا باید بحث فلسفیش پیاده بشه، ببینیم که حس، خیال عین حس بشه. شما بعضی چیزهایی تو خواب میبینید که در عالم خارج نمیشه اتفاق بیفته اصلا. مثلا میگی خواب دیدم که یک دریاچه کف دست منه، مثلا دریاچه عظیم تو کف دست منه. مثلا خوابا دیدید دیگه، یه خوابی که میگی تو عالم خارج نمیشه اینجوری بشه، ولی تو عالم خواب میشه. چرا؟ چون از جنس عالم مثاله. ابن عربی در فتوحات نام میبره یه عالمی رو که میگه اونجا انطباق کبیر بر صغیر اینجا محاله. یه چیز بزرگ با یه چیز کوچیک منطبق بشن رو هم میگه نمیشه، اما اونجا برعکسه. اونجا ببخشید برعکس نه، اونجا این انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد. میگه مثلا سیبی از اندازه کره زمین، ولی تو میتونی اونو بخوری. زنی هست که چشمش به اندازه همه آسمانه، ولی تو میتونی با اون نزدیکی کنی. آقا مگه میشه؟ میگه بله میشه. یعنی یه چیزایی هست اصلا تو این عالم نمی گنجه، از عالم برزخ، عالم مثال، لذاتی که هست. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرن، نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، نه به قلب بشری خطور کرده. چه لذاتی هست. بنده خدا بود، بهش گفتن که هرچی بخوای بهت میدیم، یه چیز بخوا. فکر کرد و گفت یه ماشین پراید بهم بدید. گفتن که خب باشه بهت میدیم، ولی خیلی که یه چیز دیگه هم بخوا از ما. باز فکر کرد و گفت یه پراید دیگه. گفتن آخه اینم کمه که حالا. فکر گفت یه پراید دیگه است. گفت آخه سه تا پراید میخوای چی کنی؟ گفت میخوام سه تاشو بفروشم یه ماشین سمن بخرم. یعنی فکرش بیشتر از این نمیره. وقتی میگن هرچی بخوای، این دیگه سقفش چی؟ پرایده. انسان تو این عالم سقفش همین چیزهایی که دیده از سقف ادراکیش. نمیدونه عالمی هست که مثلا چه لذاتی و چه موجوداتی، چه حقایقی اونجاست. مالا عینون رعت، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به قلب بشری خطور کرده. انشالله میریم هم دیگه میبینیم اونجا رو هم انشالله. سلامات اینا بفرم.